مزدا، شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است. هشتگ نرخ.
تازه ترین قیمت ها در رادیو اقتصاد.
رسیدیم به ساعت 12:30 شهریور ماه، اینجا تهرانه و شما شنونده رادیو اقتصادید. داد و ستد طلا با نوسان محدود در بازارهای جهانی خبریه که به اطلاع شما عزیزان میرسونم. قیمت هر اونس طلا امروز در بازارهای جهانی به قیمت 1664.72 دلار خرید و فروش میشود. افزایش ارزش دلار و سود خزانه‌داری آمریکا باعث شد دیروز قیمت طلا 1% کاهش یابد. سرمایه گذاران منتظر تصمیم گیری فدرال رزرو آمریکا برای افزایش نرخ بهره در این هفته هستند. پیش بینی می شود بانک مرکزی آمریکا در نشست دو روزه خود که از امروز آغاز شده نرخ بهره را 75 واحد افزایش دهند. دیگر بانک های مرکزی دنیا هم برای مقابله با افزایش تورم تصمیم دارند سیاست های پولی سخت گیرانه تری اتخاذ کنند. سوئد دیروز نرخ بهره را افزایش داد. انگلیس، نروژ، سوئیس و ژاپن هم در این هفته درباره سیاست‌های پولی خود تصمیم گیری می‌کنند. قیمت دیگر فلزات گرانبها در بازارهای جهانی روند افزایشی یافته. قیمت هر اونس نقره امروز با افزایش 36% به قیمت 19.33 دلار داد و ستد می شود. هر اونس پلاتین هم امروز با 0.60% افزایش در محدوده قیمتی 930 دلار معامله می شود.
واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر و رو کن. ای نگو سخته، ای نگو دیره، لحظه های عمر تو داره میره، شوق آینده وقتی تو دلت باشه میتونه دلتو از غم رهاشه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو زیر و رو کن. کن فردای روز دیگه است، نباید فرصت تو بدی از دست، بعد هر تاریکی روشنیه و این روزا هم رفتنیه. تو مثل پرندهی تو آسمونا یا مثل ستارهی تو کهکشونا، پاشو کاری کن پاشو دیوونه، دنیا که اینجوری نمیمونه. واسه خواسته هات به جنگ با همه سختی ها خودتو رو به رو کن، نامیدی اول شکست پس باشو دنیا رو دیر رو
ممنونم از همراهیتون. رادیو اقتصاد رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه، شماره 162 رو هم به خاطر بسپارید. شماره روابط عمومی سازمان نقد و نظرات و پیشنهادات شما شنونده های عزیز رو همکارانم در روابط عمومی سازمان به اطلاع همکاران برنامه سازم در رادیو اقتصاد خواهند رسوند و صحبت های ارزشمند شما اعمال خواهد شد انشاءالله. شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد هم 27 86 20 98 شماره‌ای که شما همینک میتونید تماس بگیرید و صحبتاتون رو داشته باشید، حالا موضوعات برنامه‌های مختلف یا صحبتی اگر دارید 22 65 25 25 با ما باشید. در مقاله طبیعت رو به اتفاق میشنویم.
آفتاب که طلوع می کند، ارمغانی است از جنس امید. ارمغان طبیعت.
به نام یکتای بی همتا. سلام خدمت شما عزیزان، شنوندگان و فرهیختگان بخش کشاورزی کشور. با برنامه دیگر از سری برنامه‌های ارمغان طبیعت که در استدیوی رادیو اقتصاد تهیه و تقدیم شما میشه در خدمت شما هستیم. برنامه ارمغان طبیعت همیشه تلاشش این بوده که بتونه جدیدترین یافته‌ها و توصیه‌های تحقیقاتی رو در مورد گیاهان زراعی تهیه بکنه و اون رو در اختیار شما بذاره. هدف ما اینه که بتونید محصول بهتر و با کیفیت‌تری رو تولید بکنید که بتونه سود بیشتری رو برای شما ایجاد بکنه. کشت گیاهان دارویی با توجه به تنوع عرصه‌های طبیعی در استان سمنان متأسفانه تاکنون توسعه نیافته، در حالی که بهترین ظرفیت برای افزایش اشتغالزایی و توسعه اقتصاد که تحقق این مهم نیازمند تدوین راهبرد اصولی در این بخش. به تأکید کارشناسان میشه با برنامه‌ریزی اصولی و سرمایه‌گذاری مناسب روند تولید گیاهان دارویی در استان سمنان رو تقویت کرد و این استان رو به عنوان یکی از قطب‌های تولید این گیاهان در کشور مطرح کرد. در مقایسه با سایر کشورها، ایران از نظر تعداد گونه‌های گیاهی در رتبه 8، از لحاظ گونه‌های انحصاری در رتبه 15 و از نظر تنوع گونه‌ها در خاورمیانه بی‌نظیر است. عزیزان فرهیخته، در استان سمنان قصد دارم با یکی از کارشناسان ترویج در ارتباط با آویشن صحبت داشته باشم، سرکار خانم مهندس الهه رستمی. سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقتتون بخیر. عرض ادب و خدا قوت دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
زنده باشید. خیلی متشکرم. زمین خدا قوت به شما، خواهش میکنم که در مورد گیاه آویشن در استان سمنان برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
خب، گیاه داروی آویشن بالاخره هم گیاهیه که هم در صنایع درمانی کاربرد داره و هم در صنایع غذایی ما جایگاه خیلی خوبی توی بازار داره و از توی ارتفاعات استان سمنان به صورت وحشی رویش داشته به صورت خودرو و خب همیشه افراد محلی مراجعه می‌کردن به ارتفاعات برای درمان بیماری‌ها به صورت دمنوش و دمکرده برای عرق‌گیری استفاده می‌کردن از آویشن. وقتی که شرایط برای اهلی سازی این گیاه فراهم شد و امکان کشت اونها در مزارع و باغات به وجود اومد، خب گیاه آویشن کم کم نهاده های تکثیریش تامین شد و خود حالا بهره برداران ما اقدام به کشت این گیاه در مزارع و باغات کردن که خب این موضوع چند تا دلیل هم داشت. خب یکی از دلایلش این بودش که با توجه به اینکه در سالهای اخیر جایگاه آویشن به عنوان ادویه و چاشنی در صنایع غذایی خب یه جایگاه خوبی پیدا کرده، قیمت خوبی در بازار داره، علاقه و استقبال ازش زیاد شده، بعد از اون طرف خواص درمانی بیشماری که گیاه دارویی آبیشن داره، اثراتی که در درمان حالا بیماری‌های ریوی داره، ضد عفونی کننده است، آنتی باکتریال، در صنایع داروسازی استفاده زیادی داره، اینا باعث شده که چندین گونه از آبیشن توی استان سمنان در مزارع و باغات کش بشه و با روش‌های حالا مختلف تکثیری، حالا هم از کشت نشایی، قلمه، تقسیم بوته تکثیر بشه و سطح زیر کشتش در حال توسعه باشه. در واقع در سیستم حالا تغییر الگوی کشت بعضن کشاورزای ما به این نتیجه رسیدن که بیان کشت گیاهانی مثل آبیشن را جایگزین الگوهای کشت سنتی خودشون کنن.
خب
برای مثال سیفیجاتی که قبلا کش می‌شده الان ترجیح میده بهره بردار که بیاد درش گیاه دارویی مثل آبیشن کش کنه.
این که فرمودید بحث الگوی کشت رو منطبق با الگوی کشت توصیه استان هم هست؟
بله کاملا.
درست.
و در حال الگوی کشت منطبق با در واقع شرایط خاک و آب منطقه در نظر گرفته میشه و خب اینم گیاهی هست که مقاومت خوبی داره به حالا شرایط نامساعد محیطی و در خیلی از مناطق استان ما شرایط برای گسترش کشتش فراهم هست.
درست.
و نیازهای اکولوژیکش منطبق با شرایط منطقه هست و خب کشاورزم وقتی که ببینه عملکرد خوبی داره برداشت میکنه و از طرفی جایگاه گیاه هم در بازار یک جایگاه مساعدیه، سطح زیر کش رو توصیه میده. کما اینکه خب ما در خصوص حالا گیاهانی مثل آویشن بحث در واقع زنبور عسل هم در کنارش داریم. غالب کشاورزان ما در مناطق کوهستانی و نیمه کوهستانی به کار پرورش زنبور عسل به عنوان درآمد جانبی کنار باغشون مشغول هستن و حالا وجود یک مزرعه آویشن باعث میشه که خب روی کیفیت عسل هم تاثیرگذار باشه. خب عسل آویشن هم عسل مرغوب و با کیفیتیه، هم خواص درمانی خوبی داره، هم قیمت مناسبی داره. خب همه این عوامل باعث شده که سطح زیر کشت آویشن توسعه پیدا بکنه و از اون طرف هم که خب خواص ادویه‌ایش هم که خب بالاخره نمیشه ازش گذشت دیگه. الان تو خیلی از فرمولای غذایی و ادویه‌هایی که به صورت ترکیبی در بازار داره عرضه میشه، یکی از اون ادویه‌ها آویشن هست.
درسته. خانم مهندس، شما وقتی که با بهره برداران، کسانی که مرتبط هستن با فعالیت‌های پرورش و تولید آویشن، ارتباط دارید، تعامل میکنید، اینا از چه روش‌هایی برای توسعه یا برای کارهای ترویجی استفاده میکنید؟
من احساس کنم خدمتتون که ما از چند روش میتونیم وارشیم که حالا در خور جنسیت، سن، تحصیلات، تو اون جامعه روستایی و اون جامعه کشاورزان ما سعی میکنیم این پارامترها رو در نظر بگیریم و حالا تاثیرگذاری و نفوذ خودمون رو داشته باشیم. برای مثال تو بعضی موارد آموزش های چهره به چهره و آموزش های انفرادی بسیار تاثیرگذارتره. ما با خود بهره بردار وارد مذاکره میشیم، ازش میپرسیم که خب کشتش چیه، کشت منطقهش چیه، مقدار آب و خاکش چقدر، آب و خاکی در اختیار داره و چقدر درآمد داره، با چه آفات و بیماری هایی داره دست و پنجه نرم میکنه. خب در کنارش ما سعی میکنیم با بروشورهای ترویجیمون، با فیلم های آموزشی در اختیارشون میذاریم، با صحبت‌های حضوری، ارتباطشون با کارشناسای تخصصی سعی میکنیم که اونها رو ترغیب کنیم. ولی بعضن در مواردی آموزش های گروهی رو ما داریم. ما یکی از روش‌هایی که خب بسیار خوب جواب میده بحث بازدیدهای عملی هست.
بله.
که ما یک مزرعه رو به عنوان پایلوت کشت میکنیم و وقتی که انشالله به ثمر که میرسه ما از بقیه کشاورزان دعوت میکنیم که از پایلوت ما دیدن داشته باشن، که این پایلوت ما میتونه سایت الگویی ما باشه، مزرعه الگویی ما. ما بقیه کشاورزان رو دعوت میکنیم و کشاورز سایت الگویی خودش صحبت میکنه.
درست.
میگه که من اینو کشت کردم، چه مشکلاتی داشتم، چقدر درآمد داشتم، چقدر هزینه داشتم، و اینطوری بقیه کشاورزها ترغیب میشن که الگو برداری بکنن از ایشون و اونها هم به کشت حالا گیاهان نداروی و از جمله آویشن روی
دارن. درسته. خانم رستمی، میخوام چند تا از مهمترین نکات و توصیه ترویجی رو که برای بهره برداران داری اونم خیلی مختصر و کوتاه اشاره بفرمایید در ارتباط با آویشن.
درسته. اصلا خدافیده من توصیه‌ای که بنده دارم این هست که به هر حال شرایط حکم میکنه که به سمت کشت‌های جدید بریم و تا حدودی فاصله بگیریم از کشت‌های سنتی که نیاز آبی زیادی دارن. یکی از این کشت‌های مناسب کشت آویشن هست که بنده توصیه میکنم دوستانی که میخوان به کشت آویشن روی بیارن، اولی که خب یک در واقع بررسی انجام بدن و تجربیات سایر کشاورزانی که کشت کردن استفاده کنن، میتونن به تالار ترویج ما مراجعه بکنن. تالار ترویج رو میتونن با جستجوگرها در فضای مجازی پیدا کنن. در تالار ترویج مقدار زیادی نشریه و بروشورهای ترویجی کاملا تخصصی و علمی هست، میتونن از اونها استفاده کنن و در نهایت برای سالهای اول میتونن در سطح کم کارشون رو شروع بکنن و انشالله وقتی که تجربهشون به حد کافی رسید کار رو توسعه بدن. همکاران ما در مراکز خدمات جهادی کشاورزی استان و در مدیریت ترویج و گروه‌های تخصصی از جمله تولیدات گیاهی در خدمتشون هستن و همواره میتونن از توصیه و راهنمایی اونها استفاده کنن.
خیلی متشکرم خانم رستمی. از شما تشکر میکنم که در این برنامه ارمغان طبیعت از استان سمنان شرکت کردید و در مورد گیاه دارویی آویشن برای عزیزان و بهره بردارانمون توضیحات مهم و کاربردی رو مطرح کردید. شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم. انشاءالله که همواره خیر و برکت همراه زندگی تمام بهره بردارانمون باشه.
زنده باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
سه هزار گونه گیاهی در استان سمنان شناسایی شده که بیش از 100 گونه این گیاهان از خواص دارویی برخوردار هستند. کاشت و افزایش سطح زیرکشت این گیاهان علاوه بر توسعه اقتصاد داخلی تأثیر بسزایی در افزایش صادرات غیر نفتی و رهایی از اقتصاد نفتی کشور داره. شماری از دست‌اندرکاران امر معتقدند اکنون سمنان با دارا بودن ظرفیت‌های قابل توجه در بخش گیاهان دارویی از نظر بهره‌وری از این گیاهان در درمان بیماری‌ها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست که این مهم نیازمند شناسایی دقیق عرصه‌ها و راه‌اندازی واحدهای فراوری و بسته‌بندی این گونه محصولات فرعی است. عزیزان شنونده، در خدمت سرکار خانم دکتر فرزانه بهادری عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان هستیم. قصد دارم با ایشون در مورد یکی از گیاهان دارویی آویشن صحبت کنم. سلام سرکار خانم دکتر فرزانه بهادری.
سلام علیکم. سلام میکنم خدمت شنوندگان محترمتون. من در خدمت شما هستم جناب آقای نوروزی.
خواهش میکنم. خانم دکتر، میخوام ابتدای صحبت یک کلیاتی راجع به استان سمنان از نظر گیاهان دارویی داشته باشیم و بعد بریم سراغ بقیه موارد.
استان ما در واقع یک استان، البته ایران کلن یک کشور ویژه است. مجموعه ای از میکروکلیماها یا اقلیمهای کوچک رو ما در هر استان میبینیم. استان ما هم مستثنانی و ما گرچه یکی از وسیع‌ترین استان‌های کشور هستیم اما تحت قلمرو بیابانی قرار داریم، اما قسمت‌هایی از جنگل‌های هیرکانی رو ما در این استان می‌تونیم ببینیم علارغم اون بیابان‌های وسیع، و در قسمت‌های دیگه در واقع کوه‌های بلند مانند کوه شاهبار و کوه نیزوار رو داریم و شرایط کوهستانی و کوه‌پایه‌ای رو. این مجموعه شمالی، جنگلی، کوه‌پایه‌ای و کویری مجموعه ای از منابع ژنتیکی و ذخایر ژنتیکی منحصر به فرد رو در این استان ایجاد کرده. از میان مجموعه این گیاهان متعددی که در گیاهان مرتعی و دارویی در استان هست، ما چیزی در حدود 130 گونه دارویی رو شناسایی کردیم که در هرباریوم مرکز ما وجود داره. از هر کدوم از این گونه های شناسایی شده اکوتیپ های مختلفی هم وجود داره، به صورتی که در هرباریوم ما 7000 نمونه مختلف از این مجموعه ارزشمند وجود داره که در اختیار محققان، دانشمندان و دانشگاهیان قرار گرفته برای کارهای متعدد.
تفصیل
جالبی هست. ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب ما به طور خاص میخوام بپردازم به آویشن. وضعیت تولید آویشن ارزشش به لحاظ دارویی و یا مصارف دیگه‌ای اگر داره، وضعیت صنایع فراوری در استان به چه صورت هست؟
قبل از اینکه من اصلا به استان بپردازم، وقتی که در مورد آویشن صحبت میکنیم باید ببینیم جایگاه این گیاه در دنیا کجاست. آویشن جزء ده گیاه اول دارویی دنیا، اما در مورد ایران از رویشگاه های اصلی این گونه است. ما 14 تا گونه اندمیک و بومی داریم و 7 تا از این گونه های اندمیک و بومی در استان سمنان قرار گرفته. یک پتانسیل ویژه‌ای که این گیاه داره این که مناسب مناطق خشک و نیمه خشک، حساس به غرقابی و آبیستایی و بنابراین به کم آبی مقاومه. یک گیاه کم نهاده، توقع کمی داره و اینکه سرشار از آنتی اکسیدان، ضد قارچ، ضد میکروب، مناسب دستگاه تنفسی هست، به خصوص توی شرایط کرونا سرفه است، مناسب سوء هاضم است و برای نگهداری مواد غذایی ازش استفاده میکنن. استفاده های متعددی این گیاه داره، از اندام خشکش، اسانسش، فراورده‌هاش و به خصوص برای صنعت زنبورداری بسیار ارزشمنده. در کل ایران ما 45 هکتار کشت آویشن رو داریم و سالانه 275 تن آویشن در کشور ما در واقع محصولی هست که وجود داره. از این 275 تن 185 تن متاسفانه از رویشگاه ها داره برداشت میشه و 90 تن محصول اون زراعیه،
یعنی به صورت اهلی شده
است. 5 تن داره صادر میشه به صورت خام آقای نوروزی متاسفانه.
حالا که این صحبت رو به این صورت فرمودید، من میخوام ببینم که تولیدش یا اهلی کردنش در استان سمنان براش برنامه‌ای وجود داره و اگر داره کار تا کجا پیش رفته و الان به چه صورته؟
بسیار کار ارزشمندی در سطح کشور شروع شد و ما جدا از این مجموعه نبودیم و یکی از فکر می‌کنم استان‌های بسیار موفق در این زمینه بودیم. در حال حاضر در استان سمنان در منطقه شهمیرزاد ما جرم پلاسم زنده آویشن ایران رو داریم. یعنی از اون 14 تا گونه ما 12 تا گونه رو که کامل تونستیم مستقر کنیم در منطقه شهمیرزاد و از این 12 گونه اکوتیپ های مختلفشون وجود داره و 75 اکوتیپ آویشن ایران به صورت زنده در قالب یک جرم پلاسم زنده در منطقه شهمیرزاد وجود داره. از میان اینها 11 تا توده برترش انتخاب شد و از میان این 11 تا به 4 گونه و جمعیت برتر که بالاترین تولید عملکرد سرشاخه گلدار، بالاترین عملکرد اسانس و بالاترین عملکرد تیمور رو در شرایط استان سمنان داشتن انتخاب شدن در کشت زراعی به صورت ایزوله در منطقه‌ای در روستای چاش در مزارعی با فواصل مناسب کش شدند و ما بذر خالص این توده ها رو در حال حاضر در اختیار داریم. امسال سال دومی هست که ما بذر خالص این 4 توده رو در اختیار داریم. بذر سال اول برای مؤسسه جنگل ها و مراتع که طرح جامعه رو رهبری میکنه در کل ایران فرستاده شد. من مجری استان سمنان هستم و افتخار دارم که اینو خدمت شما بگم که در استان ما هم این 4 توده به صورت خالص تولید شدن.
درسته، بله. خب باید با توجه به ویژگی ها و خصوصیاتی که این محصول داره به شما هم خدا قوت بگیم. خانم دکتر میتونید بفرمایید که استان جایگاهش در کل کشور به لحاظ رده‌بندی یا رتبه بندی از نظر تولید آویشن یا تولید بذرش در چه رده‌ای هست؟
در مورد این 4 توده باید بگم که خب به خصوص در مورد یکی از این توده ها ما در واقع در کشور ما هستیم که داریم این توده رو، یک لانسیفولیوس در واقع یکی از زیر شاخه های گونه دنایی هست. ما در ایران به صورت تک داریم این رو تولید میکنیم. هر استانی متناسب با خودش، متناسب با اون اقلیمش و جایگاه اکوسیستمی که داشته توده های مناسب خودش رو تولید کرده. بنابراین گاه ممکنه یک توده در استان ما از نظر عملکرد جایگاه خیلی ویژه‌ای نداشته باشه، در یک استان دیگه در واقع تولید شده و در بهترین حالت اپتیموم مطلوب خودش بوده و نمونه دیگه‌ای در استان ما بهترین حالتش رو داشته. ما این 4 توده رو برای شرایط ویژه‌ای که مناسب و مشابه اقلیم ییلاقی استان ما باشه جز مناطق نیمه خشکی که تا 250 میلیمتر بارندگی دارن میتونیم در اختیار قرار بدیم، با البته چون این طرح در قالب یک طرح جامع در کشور داره انجام میشه، مسلما باید با مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراسع هم هماهنگ بشه این مسئله.
بسیار عالی. سرکار خانم دکتر فرزانه بهادری، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان، از شما بی نهایت سپاسگزارم خانم دکتر. محبت کردید که در این برنامه ارمغان طبیعت شرکت کردید.
خواهش میکنم، سلامت باشیم و امیدوارم که روز به روز شاهد گسترش کشت گیاهان دارویی ببینید، گیاهان دارویی چند ساله در دیندارهای رها شده کشورمون باشیم.
عزیزان، به پایان برنامه ارمغان طبیعت رسیدیم. تا برنامه دیگر و ارمغان طبیعتی دیگر برای همتون آرزوی موفقیت دارم. خداوند یار و نگهدار.
دوست داشتم بازی کنم. باید این به صورت یک فرهنگ در بیاد. افزایش فرزند باید به صورت یک فرهنگ در باید به صورت یک فرهنگ در
ثروت خاموش. بازتابی از نگاه تخصصی کارشناسان جمعیتی کشور.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تکرار جمعه ها ساعت 18. ثروت خاموش.
با حضور مسئولان و نمایندگان مجلس، کارشناسان جمعیت و متخصصین آینده پژوهی.
جمعه ها ساعت 8 صبح از رادیو اقتصاد.
ثروت خاموش.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی.
رادیو اقتصاد
موج اف ام ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداریست.
ردیف 98،
صبح امید و فرصت پرواز.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی، سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی.